حزب الله لبنان هم با عملیاتی که انجام داد کاملا نشون داد که در حالت آماده باش کامله و برای هر گونه سناریویی بعد از حمله ایران حزب الله در جنوب لبنان کاملا آماده است و صداهای انفجارهای زیادی هم ساعتی قبل بود که در هم الجلیل اعلا و هم اسفل جلیل و هم این سمت در جنوب لبنان شنیده شد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای عظیم‌زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که از مرجعیون در مرز بین لبنان با شمال سرزمین‌های اشغالی گزارشی رو ارائه دادند. اما تصاویری داریم از شادمانی مردم بیروت در خیابان‌ها که پس از عملیات پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر ضد رژیم کودک‌کش صهیونیستی مشاهده می‌کنید. تصاویری رو که مشاهده می‌کنید شادمانی مردم لبنان هست در خیابان‌های بیروت که مشاهده فرمودید. این شادمانی بعد از شلیک پهپادهای جمهوری اسلامی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی هست که اقدام به هدف قرار دادن سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق کرده. جناب آقای جابر انصاری، ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی به نظر میرسه که الان به صورت مستمر داره دچار خطای محاسباتی شده. چرا اصلا رژیم صهیونیستی این موضوع رو برای خودش ارزیابی نکرد که حمله به یک مکان دیپلماتیک میتونه انزجار افکار عمومی رو بر بینگیزه و همچنین زبان حامیان سنتی رژیم صهیونیستی از جمله امریکا و انگلیس رو در این زمینه کند کنه در حمایت از رژیم صهیونیستی؟
فکر میکنم دو عامل اساسی در این زمینه باید متوجه قرار بگیره. یک عامل، عامل تاریخی هست که به شکل روندی و مستمر وجود داشته و اون این بوده که اسرائیل همواره خودش رو خارج از قوانین و مقررات بین المللی تعریف کرده و بر بستر حمایت گسترده قدرت‌های بین المللی و به ویژه ایالات متحده آمریکا در طول دهه‌های گذشته معمولاً خارج از همه مقررات بوده. بنابراین یک وضعیت دائمی ایجاد شده که انه در ارتباط با اسرائیل هیچ مقرره‌ای، هیچ کنوانسیونی، هیچ مقررات بین المللی وجود نداره. اگر کوچکترین تردیدی در این زمینه وجود داشت که اسرائیل یه همچین تعریفی از خودش داره، در طول چند ماه گذشته، 6 ماه گذشته در جنگ غزه به عینه دیگه دیده شد، یعنی یک امر قطعی شد. این یک نکته هست که به نظر من مسئله تاریخی هست، مسئله طولانی مدت هست، اما فقط این نیست. یک عامل جدیدی در واقع مستحدثی رو باید در نظر گرفت در تحلیل و ارزیابی شرایط و اون وضعیت به تمام معنی کلمه بحرانی اسرائیل هست. اشاره کردم من در مباحث قبلی هم، این بزرگ نمایی نیست، شعار دادن نیست، در واقع بیان عین واقعیت اتفاق افتاده‌ای هست که بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی خودشون اعلام میکنند. اسرائیل 6 ماه هست که در یک وضعیت بحرانیه. اسرائیل بازیگری هست که با اون تعریفی که از خودش خارج از همه مقررات بین المللی داشته، جنگ ها رو در طول 6 روز تمام می کرده با پیروزی بر ارتش های عربی. اما 6 ماه هست که در واقع در برابر یک ملت و یک مقاومتی که در محاصره همه جانبه هست گرفتار شد. شما باید در واقع بازی اسرائیلی ها رو و تصمیم گیران اسرائیلی رو در این بستر تحلیل بکنید، در شرایط بحران شدید چند لایه و قفل شدگی و بنبست احتمال ارزیابی های خطا و اقدامات خطا بیشتر میشه. بنابراین این دو عنصر رو اگر کنار هم بگذارید، یک چک سفید امضایی که عادت کرده اسرائیل که هر کاری میکنه کسی کارش نداره، کنهو فوق در واقع همه محاسبات و مقررات هست. خب این ترک عادت موجب مرض یک عادتی ایجاد کرده برای اسرائیل که ترکش سخت هست، مطابق حکمتی که گفته میشه ترک عادت موجب مرض است. اینجا خودش رو نشون میده دیگه. یک بعد دیگرش این شرایط بحرانی است. بی تعارف اسرائیل در بحران به سر میبره و این بحران باز 2 سطحه. یک سطحش بحران اسرائیل به ما هو اسرائیل، یعنی کلیت اسرائیل، و یک سطحش بحران سیاست مدارهانی مثل نتانیاهو هست که جنگزی شدن و بحرانزی شدن. یعنی اضافه بر اون چه منافع اسرائیل تصور میشه، ما یک لایه از منافع خاص سیاست مداران اسرائیلی و طبقه فاسد حاکم در اسرائیل رو هم داریم که منافع شخصی هم دارن و ادامه بحران رو در واقع به یک نحوی موجب استمرار خودشون و دولت خودشون میدونن. منتها خب این یک لایه موضوعه، یک لایه عمیق‌تر که میره هر بحرانی باز میکنن دوباره بحران جدید ایجاد میکنه. یعنی ما وقتی میگیم اسرائیل به دنبال این هست که بحران رو صادر بکنه به خارج، شاید گشایشی براش ایجاد بشه، این لایه اول مسئله است. در لایه عمیق‌تر شما وقتی میری که با یک بحران دیگری بحران قبلی رو پنهان بکنی، بحران جدید دوباره تبعات جدید برات ایجاد میکنه. و این وضعیتیه که الان در زدن در واقع سفارت ایران در دمشق اتفاق افتاده. خواستن یک مسئله داخلی رو در درون سرزمین‌های اشغالی در بیرون جواب بدن، جزئی از مسئله رو حل بکنن، جزئی از گسترش رو بدن، باز دوباره ارزیابی اشتباه کردن، بحران جدید براشون ایجاد کرده و مسائل بین‌المللی هم خواهد داشت که به هر حال اسرائیل هم به لحاظ عملیاتی و نظامی در برابر یک آزمون جدید قرار گرفته. شاید اسرائیلی‌ها به یک معنا لات کوچه خلوت بودن خیلی وقت‌ها، این رو هم باید در نظر بگیریم. خیلی اسرائیل قدر قدرتی و قدرت نمایی و جس گرفته از خودش نشون میده، اما یک هفته هستش که اوضاع اسرائیل به هم ریخته است. برای چی؟ اگر یه بازیگری اینقدر قدرت داره و اینقدر توانمند هست، چرا اینقدر به هم ریخته میشه با سرعت؟ صرف این که ایران تهدید کرد و اعلام کرد که پاسخ خواهد داد، چرا این همه به هم ریختگی ایجاد میشه؟ برداشت در واقع استراتژیک من این هست که اسرائیل در شرایط و وضعیت مناسبی نیست و تلاش میکنه که با یک بحران دیگه بحران قبلی رو پوشش بده، ولی باز بحران جدید، مشکلات جدید و تبعات و پیامدهای جدید ایجاد میکنه. اینجا اون چه مهم هست این هست که این سیاستمداران بحرانزی اسرائیلی طبیعتاً به دنبال این هستن که همونطوری که اشاره شد در مباحث قبلی، با ورود بازیگران دیگر بین‌المللی به صحنه بحران در واقع یک مقدار رها بشن، توزیع بشه این فشار. اینجا در واقع اون نقطه‌ای هست که من اخبار همین دقایق رو می‌دیدم، برخی از دولت‌های غربی شروع کردن به محکوم کردن. کسی که باید محکوم بشه و باید مهار بشه بازیگر اسرائیلی هست. آدرس مشخص است، آدرس اشتباه ندن. ایران 6 ماه خودداری کرده و خویشتنداری کرده. ایران در پی بارها هدف گرفتن اهداف ایرانی و شخصیت‌های ایرانی در واقع خویشتنداری کرده، ولی همه حد و مرزها رو اسرائیل‌ها رد کردن و با زدن سفارت ایران، و اینجا دیگه جای زدن و رفتن نیست. ایران اعلام کرد که خواهد ایستاد، پاسخ ایران هست و بازیگران بین‌المللی به جای اینکه فریب بازی اسرائیلی رو بخورن، آدرس ها مشخص هست، باید بازیگر به هم ریز و تنش آفرین رو مهار بکنن برای اینکه بحران از ابعاد طبیعی عادی خودش خارج نشه و بحران های بزرگتر ایجاد نشه. هر بحران جدیدی ایجاد بشه اسرائیل خلاصی درش نخواهد داشت، بحران اسرائیل چند لایه تر خواهد شد، بازیگران دیگر بین‌المللی هم گرفتار بحران خواهند شد. بنابراین مصلحت بین‌المللی این هست که اون بازیگری رو که منشأ فساد هست و منشأ بحران هست مهار بکنه. برخی اظهارات رو شاید بشه شنید، حالا جستایی هست که سیاستمداران غربی میگیرند، اما مهم سیاست اجرایی اونها هست که اگر برن سمت خطا، بحران‌های جدید نه فقط اسرائیل را از بحران خارج نخواهد کرد، بلکه خود اونها را در واقع گرفتار بحران‌های چند لایه جدیدی خواهد کرد.
بله، ما از لحظات پیش ما شاهد شادمانی مردم بیروت در کشور لبنان بودیم به خاطر عملیات پهپادی جمهوری اسلامی ایران در عمق سرزمین‌های اشغالی. الان میریم به شمال کشور خودمون، یعنی استان گلستان و شهر گرگان، که مردم گرگان هم به خیابان‌ها اومدن و ابراز شادمانی می‌کنند. تصاویر رو می‌بینید. خب ظاهرا تصاویر هنوز آماده نیست، اما لحظات پیش من روی مانیتور تصاویر شادمانی مردم گرگان رو می دیدم که به خیابان‌ها آمدند و در حقیقت ابراز شادمانی می کردن. جناب دکتر زارعی، ما شاهد این هستیم که جناب آقای جابری انصاری هم فرمودن نتانیاهو یک شخصیتی است ماجراجو، یک دوم در طی 4 سال گذشته 5 تا انتخابات برگزار کرده، بلکه بتواند یک دولت مستقر شکل بده، اما همچنان دچار خلأ سیاسی هست. پرونده های باز اختلاس بین برای خودش و خب ما تصاویر جلوی تهران رو میبینیم، دانشگاه تهران رو میبینیم که شماری از مردم به خیابان‌ها اومدن و ابراز شادمانی میکنن. این تصاویر رو میبینیم، بعد مجدداً گفتگو رو ادامه میدیم.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، آنچه که شنیدید صدای شادی مردم شهر گرگان در استان گلستان بود که با آگاهی شما رسید و این صداهای شادی مردم رو شنیدید. همونطور که مستحضرید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ساعتی پیش حمله گسترده پهپادی خود را علیه اهدافی در رژیم صهیونیستی آغاز کرد و همینک بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست ما رسید. بشنوید متن این بیانیه را. بسم الله الرحمن الرحیم. انا من المجرمین منتقمون. ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم خبیث صهیونیستی، از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و به شهادت رساندن فرماندهان و مستشاران نظامی ایران در نخستین ساعات بامداد امروز یک شنبه 26 فروردین، دلاور مردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همراهی سایر نیروهای این نهاد انقلابی و مردمی به عنوان بخشی از تنبیه آن رژیم نامشروع و جنایتکار، طی عملیات وعده صادق با رمز مقدس یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با موفقیت اهدافی را در داخل سرزمین‌های اشغالی با ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار دادند. جزئیات این عملیات که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت و همراهی غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی و پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام پذیرفت، به زودی به استحضار مردم قهرمان ایران و آزادگان جهان خواهد رسید و مع النصر الا من عند الله العزیز الحکیم. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همه ما می دانیم که ایران دیار دلیران و شیران است در همه تاریخ. از ایران باستان گرفته تا امروز دلاورانی را در خود پرورده که برای مانایی وطن تا پای جان ایستاده اند. آری، ایران مقاوم است و ستون این استقامت را جانهای پاکی به پا کرده اند که ترسی از بیگانه ندارند و برای برقراری امنیت مردمان سرزمین خیش، چه در مرزها و چه فراتر از مرزها، در خط مقدم ایستادند.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه این حکم جهادم دهد چهر روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندیریست، از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
صحبه جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران نظامی کشورمان در سوریه، نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی رو در داخل سرزمین‌های اشغالی با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار داد. به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ما این بخشی از اطلاعیه روابط عمومی کل سپاه پاسداران بود. تصاویری که مشاهده می کنید به صورت چند قاب در روی صفحه های تلویزیون، در واقع واکنش مردم بخش های مختلف کشورمون هست که در حمایت از عملیات پهپادی و موشکی بر ضد اهدافی در سرزمین های اشغالی به خیابان ها آمدند و ابراز حمایت و شادمانی می کنند.
جنگ ایران را به یکی از معدود کشورهای پیشرو در سطح منطقه و جهان در زمینه ساخت و تولید انواع سامانه‌های موشکی میانبرد، دوربرد و بالستیک بدل کرده و نگاهی دقیق به مشخصات موشک‌های ایرانی نشان دهنده قدرت ویژه جبهه مقاومت است. در این بین خانواده موشک‌های شهاب را باید معروف‌ترین موشک‌های ایرانی در دنیا دانست. موشک هایی در انواع میان برد و دور برد که نوع آخر آن یعنی شهاب 3 با بردی بیش از 1100 کیلومتر، 15 متر ارتفاع و بیش از 15 تن وزن در سال 1377 آزمایش شد. سال 1385 سجیل غول 23 تنی ایرانی با سر جنگی 650 کیلوگرمی و برد 2000 کیلومتری به غرش در می‌آید. این موشک به دلیل استفاده از سوخت جامد ظرف چند دقیقه آماده پرتاب شده و پس از شلیک هم پرتابگر آن به سرعت محل را ترک می کند. این ویژگی احتمال نابودی قبل از پرتاب را به حداقل می رساند. همچنین سرعت بسیار بالای 3G که حدود 4300 متر بر ثانیه است، امکان رهگیری آن توسط دشمن را عملاً غیر ممکن ساخته و کمتر از 7 دقیقه اهداف خود را در سرزمین‌های اشغالی نابود خواهد کرد. موشک کوتاه برد فاتح 110، برد 300 کیلومتر، سوخت جامد، وزن سر جنگی 500 کیلوگرم. فاتح 110 در سال 86 آزمایش و به عنوان دقیق ترین موشک نقطه زن ایرانی به تعداد بالا در اختیار نیروهای مقاومت حزب الله قرار گرفت و از لبنان تا جنوبی ترین نقطه از سرزمین های اشغالی را در تیر رس خود دارد. علاوه بر این، با در اختیار قرار گرفتن موشک خلیج فارس که نوع دریایی کلاس فاتح است، تمامی ناوهای جنگی رژیم صهیونیستی نیز با تهدیدی سخت و شکننده مواجه خواهند. تهدیدی که با موشک‌های ضعیف‌تر و از نوع کروز در جنگ 33 روزه ناوچه سایر ارتش این رژیم را در آب‌های مدیترانه متلاشی نمود.
الان في عرض البحر في مقابل بيروت انظروا اليها تحتوي
نه مرداد 1389 قیام با برد 800 کیلومتر، سوخت مایع و 645 کیلوگرم وزن سر جنگی با هدف انهدام پایگاه‌های نظامی آمریکا رونمایی شود. بارزترین ویژگی قیام که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، نداشتن بالک است که قابلیت پرتاب از سیلوهای مخصوص پرتابگرها و زیر دریایی‌ها را برای این موشک ایجاد نموده است. پاییز 1394 عماد موشک دوربرد بالستیک دیگر ایران با بردی معادل 1700 کیلومتر است که برخلاف دیگر موشک‌ها قادر به کنترل 4 سطح آیرودینامیکی است و تجهیز آن به سامانه هدایت شونده امکان هدایت تا اصابت به هدف را فراهم می‌کند. اما در این بین راکت‌های فجر 3 و 5 با برد تقریبی 80 کیلومتر این امکان را برای مجاهدان فلسطینی ایجاد کرده تا شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی را آماج حملات خود قرار دهند. پنتاگون نیز در آخرین گزارش سالیانه خود این گونه خطر قدرت نظامی ایران را به مسئولان آمریکایی گوش زد می‌کند. ایران ذخیره قابل توجه از موشک‌هایی را دارد که قادرند سر تا سر منطقه از جمله پایگاه‌های نظامی ایالات متحده اسرائیل را هدف قرار دهند.
عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران بر ضد اهدافی معین در عمق سرزمین‌های اشغالی از ساعتی پیش شروع شده که شادی مردم اصفهان، قم، اهواز رو همکنون داریم. پیشتر گلستان و حتی در لبنان هم این شادی به تصویر کشیده شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعیه‌ای رو در این زمینه منتشر کرد که متن این اطلاعیه به این صورت هست: بسم الله الرحمن الرحیم، انا من المجرمین منتقمون. ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم خبیث صهیونیستی از جمله حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت مستشاران نظامی ایران بامداد امروز یک شنبه 26 فروردین دلاور مردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از تنبیه آن رژیم نامشروع و جنایتکار طی عملیات وعده صادق با رمز مقدس یا رسول الله با موفقیت اهدافی رو در داخل سرزمین‌های اشغالی با ده‌ها فروند موشک و پهباد مورد اصابت قرار دادند. جزئیات این عملیات که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت و همراهی غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی و پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام پذیرفت، به زودی به استحضار مردم قهرمان ایران و آزادگان جهان خواهد رسید. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تصاویری که مشاهده می کنید، شادی در شهرهای اصفهان، اعظام، اهواز، قم، خرمشهر و دیگر شهرها هست که روی تصویر تلویزیون می بینید. مردم کرمان هم به خیابان‌ها اومدند و ابراز شادمانی کردند و حمایت می‌کنند از عملیات غرورآفرین جمهوری اسلامی ایران و ضد ددمنشی رژیم صهیونیستی. تصاویر شادمانی مردم رو می‌بینیم.
هیدر 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 هیدر.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شنیدنی است.
چشم و دل بیدار بر کل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی، امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجداد
ما مردان مردی داریم که حاصل روزهای خون و خطر، خط مقدم و جبهه‌های شلمچه، حویزه و جنوبند. ما مردان دلاوری داریم که در تمام مقاصد تروریستی، در همه استانها، در همه موقعیت‌هایی که بیگانه قصد تجاوز به وطن داشته، پای بمب و گلوله ایستاده‌اند.
شاه نجف دل دادم حریفت منم، شبیه هر فلسطینی حریفت منم، انی آهامی اندینی.
ما قوی هستیم، آری ما قوی هستیم، ما در هر شرایطی نشان دادیم که ایران قوی است. ما چه از لحاظ پدافندی، چه از لحاظ ساختاری و چه از نظر راه بردی قوی هستیم. رژیم صهیونیستی باید بداند که کنسولگری ایران در دمشق خاک کشور ایران بود. وقتی به کنسولگری ما حمله کردند، یعنی به خاک کشور ما حمله کردند، پس ما این جسارت را بی